أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان مسأله در کتاب تحریر این بود: الخامس و ما یفضل و معونت السنه له و لعیاله من الصناعات و الزراعات و ارباح التجارات بل و سائر التکسبات ولو به حیازت مباهات او استنماعات او استنتاجات او ارتفاع قیم او غیر ذلک مما یدخل فی مسمى تکسب ولا ینبغی ترک الاحتیاط به اخراج خمس کل فائده و الم یدخل فی مسمى تکسب کل هبات و الهدایا و الجوائز و المیراث الذی لا یختصر و کذا فی ما یملک به صدقت المندوبه و این کان عدم التعلق به غیر ارباح ما یدخل فی مسمى تکسب لا یخلو من قوتن. باز مقداری دنباله داره. عرض می شود که اینی رو که ما بحث کردیم که یکی از اموری که متعلق خمسه ما یفضل عن معونت السنه، این در حقیقت سه صورت و سه مورد براش فرض می شود که یک موردش بلکه دو مورد مسلم متعلق خمسه، ولی مورد سومش حالا محل بحثه، ولو اینکه هر طرفی از نفی و اثبات را به مشهور بلکه بالاتر از مشهور نسبت دادن. اونی که مسلمه که دیگه قدر متیقنه و هیچ تردیدی درش نیست در این رابطه، ارباح تجارات و صناعات و زراعات و امثال ذالک، ربحی که از این طرق عائد شخص می شود بعد از آنی که معونه یک سال استثناء شد، این متعلق خمسه و باید خمسش رو بپردازه. ارباح این قدر متیقنه در این بابه. از این یک درجه پایین تر یک تکسباتیست که عنوان تجارت و زراعت و صناعت و امثال ذلک برش منطبق نیست، ولی اون هم فی نفسه خودش یک تکسبی شناخته می شود و راهیست برای اعاشه و امرار معاش، مثل حیازت مباهات یا مثل استنماعات، اینهایی که مثلا گوسفند پرورش میدهند و گوسفندهای لاغر رو میخرند و عرض میشود اینها رو سمین میکنند. یا استنتاجات، نتایجی که بر اینها مترتب میشه، گوسفندهایی رو مثلا تهیه میکنند برای اینکه اینها زاد و ولد کنه، برای اینکه اینها نتاج داشته باشد و از این راه امرار معاش میکنند و فائده ای نصیب اونها می شود. اینها هم در درجه دوم داخل در این قسمت، چون عنوان تکسب براشون صدق می کند. تکسب که منحصر به تجارت نیست، منحصر به صناعت نیست، منحصر به زراعت نیست. حالا در باب زراعت یک نکته ای را عرض بکنیم. خیال نشه که در باب زراعت اگر به حد نصاب رسید و زکاتش و پرداخت، این کفایت از خمس هم می کنه. نه، اگر کسی مثلا 50 خروار گندم استفاده کرد و برداشت کرد و چون به اندازه نصابه زکاتشو پرداخت، ولی مخارج سالش خیلی کمتر از این مقدار بود، اون زائده بر معونه سنه با اینکه زکات این رو هم پرداخته، به عنوان متعلق خمس باید خمسش رو بپردازه. در حقیقت جمع می شود در خیلی از موارد بین مسئله زکات و بین مسئله خمس، برای خاطر اینکه عنوان متعلق خمس هم برش منطبقه. ولی در این حال منحصر نیست به ارباح حاصله از این امور، بلکه عرض کردیم اون تکسباتی، یک کسی فرض کنید شغلش این است که می رود بیابان مباح هیزم جمع میکنه، یا یک شیء مباح دیگری رو جمع میکند و از این راه امرار معاش میکند. اگر این هم فاضله بر معونه سنه پیدا کرد و مخارج سالش کمتر از اون مقداری بود که از این راه استفاده کرده، باید خمس اون زائد رو بپردازد. در هر جهتی حیازت هر مباحی باشه، استنماع هر چیزی باشه از حیوان یا درخت، استنتاجات مربوط به حیوانات و امثال ذلک باشه، فرقی در این رابطه ایجاد نمی کند. همین که عنوان تکسب برش صدق کرد، این کافیست در تعلق خمس. انما الاشکال در این مورد سومه. یک سنخ اموری داریم که ولو اینکه بعضیا از بزرگان عنوان تکسب را هم خواستن شامل اون امر بکنند، ولی در این حال معلوم نیست که عنوان تکسب برش صدق بکند، مثل باب هبه و جایزه. آیا در باب هبه و جایزه ام خمس وجود دارد برای این کسی که مال بهش هبه شده و به او جایزه داده شده، یا اینکه خمس نداره؟ در این قسم سوم مسئله خیلی اختلافیه، اختلاف به حدی رسیده که مسئله لا خلاف یا لا اقل شهرت به هر یک از دو قول نسبت داده شده. بعضی ها لا خلاف رو به قول به ثبوت خمس نسبت دادن، بعضی ها شهرت رو به عدم ثبوت خمس در این امور نسبت دادن. پیداست که مسئله باید از روی دلیل حل بشه، نه اینکه اجماع و اتفاق و تسالمی در کار باشه، بلکه باید ببینیم که با ملاحظه دلیل چه اقتضا میکند. نظر ایشون صاحب کتاب تحریر امام بزرگوار میفرمایند سزاوار نیست که کسی ترک احتیاط بکند در دادن خمس در اینها، لکن اقوا این است که در غیر مسئله ارباح تجارات و اون فرض دوم که سایر تکسبات باشه، اقوا این است که خمس ثابت نیست در باب هبات و هدایا و جوائز و اینها. نظر مبارک ایشون عدم تعلق خمسه. لکن مرحوم سید در کتاب عروه به نحو احتیاط وجوبی مسئله تعلق خمس رو به اینها قائله، که ما هم تقریبا همین نظر ایشون رو تأیید کردیم. حالا ببینیم از ادله چه استفاده می شود. از ادله در درجه اول آیه شریفه وارده در خمس، به زمیمه این که گفتیم که غنمتمی که در آیه شریفه وارد شده اختصاصی به غنایم دارالحرب نداره، و الا اگر اختصاص داشت که در ارباح تجارات هم ما نمی توانستیم مسئله خمس رو قائل بشویم. آیه شریفه ولو به ضمیمه بعضی از روایات صحیح یا موثقی که در تفسیر آیه وارد شده، غنمتم یعنی مستفدتم، اون چیزی رو که شما استفاده می کنید من شیئن، که خود این تعمیم دلیل بر این است که مطلق الاستفاده، ولو اینکه خیلی کم باشه و قلیل باشه، لکن عنوان استفاده و افاده برش صدق بکند. هرچرا که شما فائده نصیبتون شد و استفاده ای رو در خارج داشتید، فان لله خمسه و للرسول و لذی القربا. لذا با اون نظری که ما در آیه شریف داشتیم و عرض کردیم که بعضی از مفسرین اهل تسنن هم همین معنی رو قائلن، مثل قرطبی و غیر قرطبی، میگوید اگر ما باشیم و خود آیه شریفه و اجماعی در کار نباشه، غنمتم رو باید به معنای مطلق فائده و استفاده قرار بدیم، لکن اجماعی که اجماع از نظر خود اونها، اجماع ما اقتضا می کند که غنمتم رو اختصاص به غنایم دارالحرب بدهیم. خب حالا اجماع اونها که برا ما حجیت نداره، اصلا اجماع برا ما حجیت نداره، اجماع به ما انه کاشفون عن رأی المعصوم علیه السلام حجیت داره. حالا ملاک کشفش هر یک از اون ملاک هایی باشه که در کتاب اصول مطرح کردن، ولی اجماع اصالت نداره فی نفسه در مذهب شیعه در مقابل سنت و کتاب و عقل. اجماع به ما انهو حاکن عن رأی المعصوم و کاشفون عن موافقت المعصوم حجیت برش باره، و الا ما دلیلی بر حجیت اجماع مثل اون دلیل جعلی که برادران اهل تسنن میگن لا تجتمع امتی على خطا، ما یک همچه دلیلی که دال بر حجیت اجماع فی نفسهی و فی ذاته باشه نداریم. خب حالا که اجماع اونها کنار می رود، ما این آیه شریفه غنیمتم داره. عرض کردیم ما را در کلمه غنیمت ممکنه یک کسی حرفی بزنه، اما در غنیمتم هیچ کسی نیامده احتمال بده که اختصاص به غنایم دارالحرب داشته باشد. پس غنیمتم به معنای استفدتمه. استفدتم هم یک عنوان عامیه. آیا در باب هبات و هدایا و جوایز عنوان استفدتم صدق نمی کند؟ صدق می کند. پس چی میگن؟ هیچی وجودشو کل عدم میدونن. بله لازمه فرمای شما اینه که وجودش کل عدمه. الان یه کسی بیاد فرزن یه 100,000 تومان به شما هبه بکند، مثل اینکه هیچ تویی نشده. عنوان استفدتم صدق نمی کند به نظر شما. افاده نه به معنای اینکه به غیر شما فایده ای برسانید، افاده به معنای اینکه فایده ای برای شما حاصل بشود، استفاده ای برای شما حاصل بشه. لذا حالا در بعضی از روایات آیندم که انشاءالله میخونیم که الخمس فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، معنای افاد الناس یه معنای لازمیه، یعنی ما حصل له من الفائده. در یک روایتی یادتون هست که در روایات تحلیل یک روایت اینجوری بود، صحیح هم بود روایت، قسم یاد می کرد امام میگفت والله غنیمت به معنای افاده یومن به یومنه. حالا یومن به یومنش رو کسی ممکنه بگوید شاید نظر به تعارف داشته باشه، اما راجع به کلمه افاده نمیتواند انسان مناقشه ای داشته باشد. افاده یعنی حصل له الفائده، نه به معنای اینکه به غیر چیزی رو برسونه و به غیر چیزی رو افاده بکند، این طوری که شاید در بعضی از اذهان باشه. پس ما در درجه اول آیه شریفه رو که ملاحظه می کنیم، آیه شریفه اطلاقش ما نحن فیه رو مسئله هبات و هدایا و جوائز و امثال ذالک رو دلالت می کنه، بلکه بعضی از فقها بزرگ میخوان یه مطلبی رو اینجا ذکر بکنن که حالا اگر اون مطلب رو شما بپذیرید باید دیگه به ضرس قاطع حکم بکنید به این که در اینها خمس ثابته. و اون مطلب اینه که میگوین یا ما از راه اولویت وارد میشویم، یا اگر کسی در اولویت هم مناقشه بکنه با القاء خصوصیت که ازش تعبیر به مفهوم موافقت میشود وارد میشویم. ما میگیم اگر یه انسانی صبح تا غروب تلاش کرد، زحمت کشید، عرض می شود وقت رو صرف کرد و یک ربحی به دست آورد، شما میگید این ربح اگر زائده بر معونه سنه شد یجب و فیه الخمس، اما در رابطه با هبه که بدون مشقت، بدون زحمت، بدون کلفت این ملکیت حاصل میشه و این فائده تحقق پیدا میکنه، شاید کسی بگوید به نحو اولا و به طریق اولا باید خمس ثابت باشه. حالا اگر در اولویتش هم مناقشه ای باشه، از راه القاء خصوصیت مجرد این که اون کسب متعارفه و هبه امریست که قد یتفق، این قد یتفق و دوام اتفاق اون مقابل آیا فارق بین این دوتاست؟ بگیم کسب یک چیز هر روزیه، یه مطلبی است که کل یومن تحقق پیدا می کند، اما هبه و هدیه و جائزه یه امری است که قد یتفق، این فارق بین ما نحن فیه و بین ارباح تجاراته. آیا این فارقه میتونه ایجاد فرق بکند؟ چون تکسب یک امر دائمیه، لکن هبات و اینها یک امری است که گاهی از اوقات تحقق پیدا میکنه، این موجب فرق میشود بین ارباح و بین هبات و هدایا. این حالا با نظر به آیه. و اما روایاتی که در این باب وارد شده، روایات بسیار زیادیه، لکن چند تا روایتش به عنوان روایت معتبر و قابل استناد ذکر شده. یکیش اون صحیحه علی ابن مهزیار که با اون طول و تفصیل ما عرض کردیم و بعدم گفتیم که درش یک اشکالی هست که ما نمیتونیم تفسیه از این اشکال پیدا بکنیم، لکن در این حال عربا چرا شما گوش نمیدید؟ چی؟ عرض کردیم که سه مرتبه داره ارباح مکاسب به صورت قدر متیقنه، یعنی ارباح تجارات. در درجه دوم اون ارباح حاصله از تکسبات غیر تجاری و زراعی و صناعیه، مثل اینکه کسی به بیابان میره، عرض کردم، و کارش جمع آوری هیزمه، میاد هیزم رو میفروشه و از این طریق امرار معاش میکنه. گفتیم اینم جای شک نیست، بحث در این امر سومه که نه عنوان ربح تجارت داره و نه صدق تکسب برش می کند. ولو این که عرض کردیم بعضی از بزرگان نقل شده از مرحوم شیخ انصاری قدس سر رو، ایشون فرموده خود هبات هم چرا تکسب نباشه، برای اینکه اگر عقد شد، عقد علاوه بر ایجاب نیاز به قبول داره، ممکنه این متهب قبول نکند هبه را، پس حیث این که قبولش در اختیار این هست، میتواند قبول بکند و میتواند قبول نکند، خود این هم عنوان تکسب رو بر هبه منطبق میکند. ولی ما گفتیم این عرفن صدق تکسب برش نمی کند، مخصوصا با اینکه این هبات و اینها امریست که به طور دوام تحقق نداره. وقت فرض ما روی این فرضه که اگر صدق تکسب نکند، فقط مجرد این معنا بود که این هبه خب فائده ایست که نصیب متهب می شود، این جایزه فائده ایست که نصیب اون کسی که جایزه بهش داده میشه می شود. آیا نفس این معنا، ولو اینکه عنوان تکسب هم صادق نباشه، آیا موجب تعلق خمس به متهب اشتباه نشه؟ به واهب ما کاری نداریم. آیا متهب به ما انهو قبل الهبه و قبل الهدیه و قبل الجائزه، آیا این هم مثل ارباح تجارات متعلق خمسه؟ یعنی زائد بر معونه سنه اگر شد، یه مالی رو به صورت هبه گرفت و در طول سال این مال رو مصرف نکرد اصلا، سال خمسی برش گذشت و این مالی رو که به صورت هبه به دست او رسیده بود، هیچ نوع تصرفی در رابطه با او انجام نداد، آیا این مال خمس داره یا نه؟ عرض کردیم که با ملاحظه آیه شریفه باید حکم بکنیم به اینکه خمس داره. روایات هم در این باب متعدده. یکی روایت صحیحه علی ابن مهزیار بود که اون صحیحه رو به لحاظ یک اشکالی که عرض کردیم و به نظر ما آمد گفتیم یجب و ان یرد علمها الى اهلها، ولی این سبب نمی شود که بعضی از خصوصیاتی که در این صحیحه ذکر شده که هم دلالت روشنی داره و روایت هم صحیح است، ما از این صحیحه در اون رابطه هم بتونیم صرف نظر بکنیم، ولو اینکه در اون جهت اشکالی که ما عرض کردیم راه تخلصی برای ما روشن نباشه. در صحیحه علی ابن مهزیار که تقریبا ناظر به آیه شریفه خمس هم هست این عبارت وارد شده: در باب هشتم از ابواب ما یجب فیه الخمس، عرض می شود که روایت پنجم امام می فرماید، روایت خیلی مفصله، در ذیل روایت چون خوندیم دیگه تکرار نمی کنیم، می فرماید والغنائم والفوائد یرحمک الله فهی الغنیمه یغنمها المرء والفائده یفیدها، یفیدها یعنی یصل الیها یعنی یستفیدها، نه یفیدها یعنی یفیدها الی الغیر، والفائده یفیدها والجائزت من الانسان للانسان. منتهای قیدی اضافه می کند: التی لها خطر، یعنی جایزه‌ای که عظمت داشته باشد. التی لها خطر، این قید در این روایت ذکر شده. حالا برای چی ذکر شده؟ آیا برای اینکه اگر جایزه‌ای خطیر نباشه و عظیم نباشه این اصلا سال برش نمیگذرد؟ دیگه در طول سال خرج میشه. اگر کسی مثلا 1000 تومان به یک کسی جایزه داد، دیگه نباید بگیم این بعد از گذشتن معونه سنه خمس باید بده، برای خاطر اینکه طبع قصه این است که این 1000 تومان در طول سال مصرف میشه، مخصوصا با توجه به اینکه ما در باب مفاهیم اصلا قائل به ثبوت مفهوم نیستیم. حتی مفهوم قضیه شرطیه که در رأس قضایای مفهومی واقعه، مکرر عرض کردیم که قضیه شرطیه دارای مفهوم نیست. منتها بگید خب پس ذکر این قید اینجا چه فایده ای داره؟ عرض کردیم ممکنه فایدهش همون مطلبی باشه که عرض کردیم و علاوه این بیشتر از این دلالت نداره. حالا بفرمایید یه بخش از مطلب رو دلالت داره، بخش دیگر رو از راه عدم قول به فصل و امثال ذلک ثابت می کنیم. برای اینکه در جایزه یا قائل به ثبوت خمس شدن مطلقا و یا قائل به عدم ثبوت خمس شدن مطلقا. این که کسی بیاد تفصیل بده بین جائزه‌ای که لها خطرون و اون جائزه‌ای که لم یکن لها خطرون، این تفصیل رو کسی قائل نشده. بالاخره این روایت به صراحت ولو در رابطه با بخشی از مطلب دلالت داره بر اینکه آیه شریفه دال بر این معنا هست که الجائزتو للانسان من الانسان التي لها خطر، این متعلق خمسه و در تفسیر آیه شریفه این مصداق هم وارده، اینم یکی از امور متعلق خمسه. عمده اون نکته است که عرض کردم. خیال نشه که اگر ما به این روایت اون اشکال سابق رو کردیم معناش این است که این روایت به طور کلی از حجیت ساقط بشه و اصلا وجود این روایت رو کل عدم فرض بکنیم. نه، یک اشکالی به نظر ما در استشهاد امام به این آیه شریفه می آمد که نتونستیم جواب اون اشکال رو ذکر بکنیم. اما این که داره آیه شریفه رو امام بیان می کند، روایت هم دارای یک سند صحیحی هست و به صراحت هم تقریبا این معنا رو دلالت داره، این سبب می شود که ما نتوانیم از این روایت صرف نظر بکنیم. این یک روایت در این باب هشتم. بله، چند وقت؟ هیچی، بس به اندازه پردام شد. من چشمم سا. بله، در سند اشکال نبود، اشکال در دلالت بود از نظر استشهاد امام که هم با آیه زکات استشهاد کرده بودن هم با آیه خمس، و الا روایت صحیحه علی ابن مهزیار بود، لذا در سندش هیچ اشکالی به چشم نمیخورد. بله؟ چی؟ اون موجب اشکال نیست به روایت از نظر سند. از نظر سند اون عرض کردیم که یه خورده‌ای عرض می شود به ذهن می زنه، ولی سبب نمیشه که این روایت با این عظمت و با این صحت رو ما کنار بگذاریم. حالا بالاخره این یک روایت در این مسئله، باز بعضی از روایات دیگرم هست که اونا رو هم ملاحظه بکنیم انشاءالله، بعد ببینیم نتیجتا چه باید گفت در این مسئله.